ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 29 آذر سال 1398 برابر با 20 دسامبر سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر کجای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از روزبه بلحری.
سلام نوشین و شنوندگان گرامی. برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا خواستار محکومیت و تحریم جهانی قضات و مقام‌های ایرانی شد که در قتل معترضان دست داشتند.
تحریم ها ابزاری عملی برای مختل کردن زندگی افرادی مثل قاضی صلواتی به شمار میاد. ما فکر میکنیم که تمام کشورهای دنیا وظیفه دارند با اعمال تحریم ها بر مسئولیت این قضات و مقامات جمهوری اسلامی در قبال کشته شدن بسیاری از معترضان ایرانی تاکید کنند.
آقای هوک در بخش دیگری از سخنانش گفت طرح نامه ناقضان حقوق بشر در سطح جهانی موجب انزوای دیپلماتیک این گونه افراد می شود. روز گذشته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که ابوالقاسم صلواتی و محمد ناصر مقیسه دو تن از قضات جمهوری اسلامی را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. آمریکا این دو تن را به صدور احکام طولانی مدت حبس، شلاق و اعدام متهم کرده است. بر اساس قوانین تحریمی آمریکا دارایی‌های این دو تن در ایالات متحده ضبط خواهد شد و بانک‌های خارجی که در نقل و انتقال مالی به این دو قاضی کمک کنند با مجازات‌های احتمالی آمریکا روبرو خواهند شد. ایران تاکنون به تحریم این دو قاضی و اظهارات برایان هوک واکنش نشان نداده است. سازمان حقوق بشر ایران تعداد کشته شدگان در تظاهرات اعتراضی آبان ماه را 324 تن اعلام کرده و گفته که دست کم 14 تن از کشته شدگان کودکان زیر 18 سال بودند. به گزارش این سازمان حقوق بشری که مقر آن در نروژ است، در جریان اعتراض‌ها و روزهای پس از آن حدود 10,000 تن هم بازداشت شدند. در این گزارش با اشاره به شرایط نامناسب بازداشتی‌ها و فشار به آنها برای اعتراف اجباری نسبت به احتمال صدور حکم اعدام برای شماری از آنها هشدار داده شده است. سازمان حقوق بشر ایران خشونت اعمال شده در سرکوب‌های اعتراض‌های آبان ماه را در 30 سال اخیر بی سابقه توصیف کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون از اعلام دقیق شمار کشته شدگان، مجروحین و دستگیر شدگان تظاهرات اعتراضی آبان ماه خودداری کردند. برخی نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های سیاسی شمار کشته شدگان را بیش از 1,000 تن ذکر کردند. روز گذشته دادستان کل ایران گفت که محاکمه شماری از افراد بازداشت شده به زودی آغاز خواهد شد. نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و همچنین آمریکا و اتحادیه اروپا برخورد خشونت‌آمیز با معترضین را محکوم کردند. شماری از اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره آمریکا با امضای نامه‌ای خواستار تلاش دولت دونالد ترامپ برای بازگرداندن دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران شدند. در این نامه با قدردانی از تلاش‌های مایک پومپئو وزیر امور خارجه و رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید برای آزادی ژیائو وانگ و نزار زکا در ایران آمده است که هنوز چندین شهروند دیگر آمریکا از جمله سیامک نمازی، باقر نمازی و مایکل وایت در ایران زندانی یا ممنون خروج هستند. امضا کنندگان نامه نوشتند که از سرنوشت رابرت لوینسون نیز خبری در دست نیست. سیامک نمازی، باقر نمازی و مایکل وایت به اتهام‌های گوناگون همچنان در ایران زندانی اند یا به رغم آزادی از زندان حق خروج از ایران را ندارند. رابرت لوینسون مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا FBI نیز 12 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند اطلاعی از سرنوشت او ندارند. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از تعهد کتبی ایران به فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات باشگاهی خبر داد. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری رویترز جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز جمعه گفت
I will go back to Iran early in the new year and I want to watch one witness club games as well where women can
در اوایل سال آینده به ایران خواهم رفت تا شاهد بازی‌های فوتبال در استادیوم با حضور زنان باشم. تاکنون هیچ یک از مقام‌های ورزشی و دولتی ایران درباره ارسال تعهد کتبی به فیفا اظهار نظر نکردند. نوشین
سپاسگزارم. روزبه بلهری بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه در وبسایت ما میتونید دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. آمریکا دو تن از قضات دادگاه انقلاب را به اتهام نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزیر خارجه آمریکا در نشستی خبری به تحلیل وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخت.
وزارت خارجه آمریکا احتمالاً وارد یک دور جدیدی از رایزنی برای افزایش فشار به جمهوری اسلامی شده.
و نماینده ویژه آمریکا در امور آزادی مذاهب در جهان از شرایط اقلیت‌های مذهبی در ایران انتقاد کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه دیروز دو تن از قضات دادگاه انقلاب به نام‌های ابوالقاسم صلواتی و محمد ناصر مقیسه را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. اتهام این دو قاضی ارشد دست داشتن در برگزاری دادگاه‌های سوری و مجازات روزنامه‌نگاران، فعالیان سیاسی، اقلیت‌های قومی و شهروندان دوتابعیتی اعلام شده. همزمان مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در نشستی خبری درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از محدود شدن صدور ویزای آمریکا برای مقامات کنونی و سابق ایران که در سرکوب اعتراضات اخیر نقش داشتند خبر داد. روز گذشته در گفتگو با برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ابتدا درباره تاثیرگذاری این تحریم‌ها علیه مقامات ارشد جمهوری اسلامی پرسیدم.
تحریم ها ابزاری عملی برای مختل کردن زندگی افرادی مثل قاضی صلواتی به شمار میاد. با توجه به دامنه نفوذ آمریکا در سیستم مالی بین المللی، اعمال تحریم ها سفر کردن و همینطور دسترسی مالی برای کسانی مانند او رو دشوارتر میکنه. به ویژه اینکه در دنیای امروز کمتر کسی از سیستم مالی بین المللی بی نیازه. بنابراین تحریم‌های آمریکا علیه مقامات جمهوری اسلامی تأثیرات ملموسی در پی داره. از طرفی تحریم‌ها دارای بُعد سمبولیک قدرتمندی هم هست، زیرا اگر ما نقض حقوق بشر به وسیله مسئولان جمهوری اسلامی رو محکوم نکنیم، برای مردم و رسانه‌ها این پرسش مطرح میشه که چرا ما اونها رو تحریم نمی‌کنیم؟ وقتی هم که تحریم می‌کنیم، رسانه‌ها درباره چگونگی تأثیرگذاری این تحریم‌ها از ما می‌پرسن. ما می‌دونیم که اعمال تحریم‌ها موجب بروز مشکلات بسیاری برای افراد تحریم شده میشه، ضمن اینکه مطرح کردن اسم ناقضان حقوق بشر در سطح جهانی موجب انزوای دیپلماتیک اونها میشه و همزمان پیامی است قدرتمند به مردم ایران برای اینکه بگیم ما برای متوقف کردن این افراد هر آنچه از دستمان بر بیاد انجام میدیم.
آمریکا با توسل به چه ابزار دیگه‌ای میتونه با ناقضان حقوق بشر در ایران برخورد کنه؟
یکی از این ابزار اطلاع رسانی درباره رفتارهای این افراده. به طور مثال بعد از رایزنیم برای آزادی ژیائو وانگ، آمریکایی زندانی در ایران، با او در شهر زوریخ ملاقات کردم و ژیائو وانگ مفصلا درباره قاضی صلواتی و احکام زندان یا اعدامی که علیه صدها تن از فعالان سیاسی، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر صادر کرده با من صحبت کرد. وقتی ما درباره این افراد مطلع میشیم، احساس وظیفه میکنیم که در این باره کاری بکنیم. اعمال تحریم یکی از این اقداماته. اطلاع رسانی بین المللی درباره رفتارهای او هم به نوبه خود موجب آگاهی مردم دنیا در این باره میشه که امیدواریم اونها هم در این موارد دست به کار بشن. ما فکر میکنیم که تمام کشورهای دنیا وظیفه دارند با اعمال تحریم‌ها بر مسئولیت این قضات و مقامات جمهوری اسلامی در قبال کشته شدن بسیاری از معترضان ایرانی تاکید کنند.
در جریان اعتراضات آبان ماه، حکومت جمهوری اسلامی دسترسی مردم به اینترنت رو قطع کرد. با توجه به پشتیبانی دائمی مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از مردم ایران، آمریکا چطور میتونه در چنین مواردی دسترسی مردم ایران به اینترنت رو تامین کنه؟
When the regime shut down the internet, it was unprecedented.
قطع اینترنت از سوی حکومت ایران امری بی‌سابقه بود. جمهوری اسلامی هر بار برای ساکت کردن مردم به شیوه‌های گوناگونی متوسل میشه. ما هم به سهم خودمون با تحلیل این شیوه‌ها سعی می‌کنیم متقابلاً ابزاری جایگزین بیابیم تا به کمک اون در آینده و در صورت قطع اینترنت از سوی حکومت ایران بتونه امکان دسترسی مردم به اینترنت رو فراهم کنه. مدت کوتاهی بعد از منصوب شدنم به سمت فعلی متوجه شدم که با بروز هر گونه اعتراضی در ایران حکومت سعی میکنه ارتباط معترضان با یکدیگر رو دشوارتر کنه. به همین دلیل هم ما ابزارهایی فراهم کردیم که ده ها هزار تن از معترضان ایرانی با کمک اون تونستن به تماسشون با هم ادامه بدن. البته قطع کامل اینترنت از سوی جمهوری اسلامی استفاده از این ابزار رو دشوارتر میکنه. گرچه قطع اینترنت باعث شد خسارتی دست کم 700 میلیون دلاری به رژیم ایران وارد بشه. بنابراین قطع اینترنت به بحران مالی رژیم دامن میزنه.
شما اخیراً در اظهاراتتون به هدف آزار قرار گرفتن روزنامه‌نگاران و خانواده‌هاشون در ایران اشاره کردید که متأسفانه روزنامه‌نگاران رادیو فردا هم از این مورد مستثنا نیستند. آمریکا چطور میتونه از حقوق روزنامه‌نگاران دفاع کنه؟
حتما مسئول شناختن جمهوری اسلامی برای چنین اقداماتی موثره. ببینید مثلا قاضی صلواتی روزنامه نگاران رو به زندان محکوم کرده. جمهوری اسلامی تا به حال 4 روزنامه نگار رو کشته که اسامیشون هم در سایت حمایت از روزنامه نگاران ذکر شده. بخشی از این اقدامات وظیفه ماست، ولی بخش دیگرش بر عهده روزنامه‌نگارانه که دست داشتن حکومت ایران در چنین اقداماتی رو اعلام کنند. می‌دونیم که برخی از روزنامه‌نگاران در ایران گاهی احساس می‌کنند در معرض زندانی شدن قرار دارند. اطلاع رسانی روزنامه‌نگاران درباره چگونگی ساکت کردن، به زندان انداختن و قتل خبرنگاران به وسیله جمهوری اسلامی بسیار مهمه. آزار روزنامه‌نگاران به اینجا هم ختم نمی‌شه. آن دست از خبرنگارانی که در خارج از ایران مشغول به کار هستند و خانواده‌هاشون در داخل کشور زندگی می‌کنند هم شامل این موضوع میشن و جمهوری اسلامی اعضای خانواده شون در داخل ایران رو به دلیل ادامه کار این خبرنگاران تهدید میکنه. ما در کنار خبرنگاران و مردم ایران ایستاده ایم و به حمایت از فعالان حقوق بشر ادامه میدیم. ما از زنان که محرک جنبش های اعتراضی در سراسر ایران هستند پشتیبانی میکنیم. به نظر من زنان ایرانی شجاعت فوق العاده نشون دادن.
توضیحات برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران رو میشنید. اما در ادامه نشست خبری مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در روز پنجشنبه، سام برونبک نماینده ویژه آمریکا در امور آزادی مذهب در جهان هم در میزه گردی درباره وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران به اظهار نظر پرداخت. دیروز در گفتگو با آقای براونبک، ابتدا نظرش رو درباره محکومیت 3 تن از شهروندان بهایی در استان سمنان به 12 سال زندان پرسیدم.
این احکام فجیع و نادرست هستند، گرچه برای من تعجب آور نیست. نکته عجیب اینه که گرچه آیین بهائیت از ایران برخواسته، ولی پیروان اون در این کشور همچنان به شدت مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. یکی از آقایان شرکت کننده در میزه گرد امروز که بهائی بود، درباره اونچه که بر سر بهائیان ایران میاد صحبت کرد. این کارها نادرستند و یکی از دلایل منزوی شدن ایران به وسیله آمریکا اقدامات این چنینی است. ضمن اینکه آزار بهائیان در ایران باعث شده که ما نسبت به رفتار این کشور در قبال پیروان آیین بهائیت نگرانی خاصی داشته باشیم. ما از مسئولان ایرانی می‌خواهیم که اجازه بدن بهائیان در آرامش به آداب مذهبی خودشون عمل کنند. بهائیت آیینی مسالمت‌آمیزه و پیروان اون صرفاً می‌خوان آدابش رو به جا بیارن. برخورد حکومت ایران با بهائیان سندی دیگر درباره نوع برخورد رژیم با اقلیت‌های مذهبی اون کشوره.
شما مسائل مربوط به آزادی مذاهب رو در ایران از مدت ها پیش تحت نظر دارید. از نظر آمریکا بزرگترین مسئله موجود در زمینه آزادی مذاهب در ایران چه هست؟
باید بگم که فهرست بلند بالایی در این زمینه وجود داره و به همین دلیل هم ایران یکی از کشورهای نگران کننده در این باره به شمار میره. ولی شاید یکی از عمده‌ترین مشکلات برخورد بسیار کینه‌توزانه حکومت ایران در برابر اقلیت‌های مذهبیه. الان هم نزدیک کریسمس و مقامات ایران معمولاً در این اوقات با هدف اذیت، بازجویی و حتی در بعضی موارد شکنجه مسیحی‌ها اونها رو قبل از تعطیلات کریسمس بازداشت می‌کنند. ما از حکومت ایران می‌خوایم که دست از این کار برداره، ضمن اینکه باید بگیم که چنین رفتاری در طولانی مدت برای مردم و کشور ایران استراتژی بدی محسوب میشه. وقتی افرادی با آیین متفاوت رو به دلیل بی‌ایمانی اونها به روایت اکثریت مردم کشور از دین مورد آزار و اذیت قرار میدیم، اقتصاد و سرمایه انسانی به معنای نیروی متخصص و تحصیل کرده اون کشور هم آسیب میبینه، ضمن اینکه تعدادی از مردم هم راه مهاجرت رو انتخاب میکنن و به این ترتیب این کشور گروهی از افراد با استعداد خودش رو از دست میده، در حالی که همین افراد در کشورهای دیگه از جمله آمریکا و اروپا به افرادی بسیار موفق تبدیل میشن. به طور مثال در نشست امروز طیفی از ایرانیان بسیار موفق شرکت داشتند و پیشرفت اونها صرفاً مدیون آزاد بودن اونهاست. بنابراین بهترین رویکرد در دراز مدت برای ایران اینه که به این افراد آزادی بده که به طور مسالمت‌آمیز آیین‌های خودشون رو به جا بیارن و آزاد باشن.
به نظرتون آیا راهی برای متقاعد کردن جمهوری اسلامی به احترام به اقلیت‌های مذهبی وجود داره؟
این کار سختیه. سیاست ما در حال حاضر اعمال فشار حداکثریه که به گفته ی حاضران در نشست امروز تأثیر بسزایی داشته. از طرفی امیدوارم که کشورهای عضو اتحادیه اروپا که خواهان رایزنی برای برقراری روابط تجاری با ایران هستند، رعایت حقوق بشر رو هم در مذاکراتشون با ایران مد نظر قرار بدن و در واقع این موضوع باید به عنوان شیوه‌ای برای اعمال فشار در هسته گفتگوهای تجاری این کشورها با ایران قرار بگیره. بنابراین علاوه بر تحریم‌ها، امور اقتصادی هم باید شامل مسائل حقوق بشری باشند. البته ما از شیوه‌های دیگری هم در این باره بهره می‌بریم که به طور مثال اعمال تحریم ویژه علیه دو نفر از قضات جمهوری اسلامی امروز به وسیله مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام شد. این دو نفر کسانی هستند که سابقه صدور سنگین‌ترین احکام را علیه فعالان حقوق بشر دارند و امروز آمریکا هر دوی آنها را به اعضای خانواده‌شون تحریم کرد. گرچه در انتها این خود مردم ایران هستند که باید اعتراض کنن و بگن که دیگه چنین رفتارهایی رو تحمل نمی‌کنن و اینکه تا به دست آوردن آزادیشون به مبارزه علیه حکومت ادامه میدن.
شما در نشست اخیر گفتید که فشار بر ایران باید از دو طریق امور حقوق بشری و مسائل تجاری انجام بشه. ممکنه که در این باره بیشتر توضیح بدید؟
دلیلش اینه که در اغلب موارد امور اقتصادی از مسائل حقوق بشری جدا میشن. به عبارتی تهران با امور اقتصادی و مسائل حقوق بشری به شکل مجزا برخورد میکنه. ولی فکر میکنم کشورهایی که از لحاظ رعایت حقوق بشر در موضع خوبی قرار دارن نباید در مورد ایران بحث حقوق بشر رو از مباحث دیگه جدا کنن، بلکه باید در توافقنامه‌های تجاریشون با تهران موضوع حقوق بشر رو هم دخیل کنن. یعنی به ایران بگن که ما با شما روابط تجاری خواهیم داشت و شما هم در مسائل حقوق بشری باید دست کم در برخورد با مردم کشورتون سطحی از مدارا رو رعایت کنید.
منظور شما از حقوق بشر اولیه چی هست؟
همون حقوقی که در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1948 به امضا رسید. حق آزادی بیان، حق آزادی گردهمایی، حق آزادی مطبوعات و حق آزادی مذهب، اینا ابتدایی ترین حقوقی هستند که اغلب کشورهای دنیا با امضای این ماده در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل در سال 48 الزام به اون رو قبول کردند. منظورم از ابتدایی ترین حقوق همین ها هستند.
توضیحات سم براونبک، نماینده ویژه آمریکا در امور آزادی مذاهب در جهان رو میشنوید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است در این کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
روز پنجشنبه نشستی با موضوع وضعیت حقوق بشر در ایران در مقر وزارت خارجه آمریکا برگزار شد. در این نشست مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نقض حقوق بشر در ایران و کشتار معترضین در اعتراضات آبان ماه را به شدت محکوم کرد و گفت این اعتراضات نشان داده که مردم ایران کلافه هستند، کلافه از ناکامی‌های اقتصادی و حاکمیت دوست سالاران و رژیمی که آزادی‌هایشان را سرکوب می‌کند. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ژاپن سفر کرده و برخی گزارش ها هاکیست که هدف اصلی از این سفر یافتن راهی برای مذاکره احتمالی با آمریکاست. در این زمینه بشنویم تحلیل فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن سوئد را.
اساساً این پنلی که دیروز در وزارت خارجه آمریکا برگزار شد و در واقع تعداد زیادی از آسیب دیدگان تحولات ایران هم در اون حضور داشتن، در واقع و اشاره مستقیم و صریح وزیر خارجه آمریکا پومپئو به تک تک افراد و همچنین مثلا خانواده پویا بختیاری اشاره کرد به فیلمی که از پویا بختیاری و در حال گوش دادن یکی که موزیک پخش شد، همه اینا حاکی از اینه که وزارت خارجه آمریکا احتمالاً وارد یک دور جدیدی از رایزنی برای افزایش فشار به جمهوری اسلامی شده و در واقع سخنرانی ها و پنل های مختلفی که برگزار شد همه اینا حاکی از اینه که اگر قراره که آقای روحانی در سفرشون به ژاپن یک جورهایی مسئله رفع تحریم ها رو در نظر بگیرن یا احتمالاً یک دور جدیدی از مذاکرات قراره شروع بشه، بعید به نظر میرسه با این پنل و سخنرانی و شرکت کنندگان چنین اتفاقی بیفته. بی تردید روند تحولات حدود یک ماه گذشته و سرکوب خونین و وحشیانه مردم در شهرهای مختلف، این رو نمیشه گفت که تأثیر روی دیپلماسی کشورها و روابط ایران با دیگر کشورها و نگاه دیگر کشورها به ایران نداشته و در واقع این موضوعیه که کشورهای دیگر رو بیشتر از رابطه با ایران به خوف میاندازه، وحشت میکنن تا اینکه واقعا تلاش کنن مسئله رو حل کنن. ببینید حداقل در ارتباط با داری که دیروز در حاشیه شورای امنیت برگزار شده بحث بر سر فوت یک دختر دو سال است، در حالی که شما می‌بینید در جریان تظاهرات اخیر 9 کودک زیر 18 سال با تیر مستقیم کشته شدند. تک تیراندازها به سر دختران 14 ساله، 15 ساله و 16 ساله شلیک کردند. شما شاهد این هستید که مثلا در یک روستای ایران ایج شیوع پیدا کرده، شما شاهد این هستید که به رغم اینکه گفته میشه در ایران مسئله تحریم ها روی دارو اثر گذاشته، شغلی فساد در سیستم درمان و همچنین هلال احمر، اینها موضوعاتیه که فساد سیستماتیک در اداره ایران، فساد سیستماتیک در روابط خارجی ایران و فساد سیستماتیک در وزارت خارجه ایران، اینها موضوعاتیه که مانع پیشبرد یک مذاکره و دیپلماسی واقعی بشه. سفر آقای روحانی به ژاپن هم به همین ترتیب و من فکر میکنم که ممکنه حتی با توجه به تأثیری که این تحولات اخیر روی قضاوت جهانی نسبت به حکومت ایران و رژیم ایران داره، احتمالاً ممکنه در آینده نرمش قهرمانانه هم دیگر را تواند کار بکنه.
توضیحات فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن سوئد را میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
واقعا باعث تأسف است. سخنگوی وزارت امور خارجه میگه این غرض‌ورزی و چیه سیاسیه که سازمان ملل ایران رو محکوم کرده به شکنجه و آزار و کشت و کشتار مردم. آخه روز روشن دیگه مشخصه، چرا به مردم دروغ میگید؟ وزیر کشورتون با وقاحت میگه ما به سر اینا زدیم، پایین هم زدیم، یعنی اینا رو کشتیم و چی کردیم. با وقاحت اسمتون هم میذاریم مسلمان.
یکی از ترفندهای اخیر سران جمهوری اسلامی در مورد کشته شدگان وقایع آبان ماه اینه که کشته سازی میکنن. حالا چه کسانی معلوم نمیکنن که چه کسانی. مثل اینکه ما مردم فراموش کردیم که این آقایان عوام فریب در طول انقلاب 57 اجساد مردگان را از سردخانه ها بیرون می آوردن و در شهر می‌گردوندن و با عوام فریبی فریاد می‌زدن این سند جنایت پهلوی. خودم شاهد این قضیه بودم. بابا ما مردم به خطا گول این آخوندهای عوام فریب رو بردیم، دست اینا دیگه برامون رو شده، کفگیرشون به ته دیگ خورده، کارشون تمومه و تلاش مذبوحانه می‌کنن تا جنایات خودشون رو پنهان کنن.
شهردار تهران چند وقت پیش توی مصاحبه‌ای فرمودن که تمام راهکارها رو در مقابل با آلودگی هوای تهران انجام دادیم و فقط مونده که مردم دعا کنن که باد بیاد. جدیدنم توی اظهار نظر دیگه‌ای در رابطه با این که ازشون سوال شده این بوی بد تهران از کجا ناشی می‌شود، ایشون فرمودن که از اطراف تهران می‌آید و مردم دعا کنن که باد نیاد. خلاصه که مردم موندن که تو این دعای خودشون چی بخوان، باد بیاد یا باد نیاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید اخبار و گزارش رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویرتون رو هم میتونید از این طریق برای ما بفرستید @fardagram. و آخرین گزارش این مجله شبانگاهی، چند سالی است در چنین روزهایی در دانشگاه قدیمی سینا در ایتالیا جشنواره‌ای برگزار میشه که در اون شماری از گروه‌های سرشناس موسیقی دنیا شرکت می‌کنند. امسال از ایران شهرام ناظری، حسین علیزاده و پژمان حدادی به این فستیوال موسیقی دعوت شدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
دانشگاه سینا در ناحیه توسکانی ایتالیا 780 سال از بنیان گرفته و در آن علاوه بر رشته‌های نوین و امروزی، فلسفه، تاریخ و هنر هم تدریس می‌شود. این دانشگاه دومین مرکز آموزش عالی ایتالیا از لحاظ جذب دانشجویان خارجی است و به این خاطر چند سالی است در چنین روزهایی در چارچوب برپایی جشنواره‌ای از گروه‌های نامی موسیقی دنیا دعوت می‌کند گوشه‌ای از فرهنگ موسیقایی خود را در برابر کارشناسان، دانشجویان و دوستداران موسیقی ملل ارائه کنند. شهرام ناظری، موسیقیدان و استاد آواز، کمراه با استاد حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده تار و ستار، و همچنین پژمان حدادی، نوازنده انواع و اقسام سازهای کوبه‌ای، در جشنواره امسال موسیقی دانشگاه سینا در ایتالیا شرکت داشته. درباره چند اجرای این گروه سه نفری اینطور به ما گفته:
در آکادمی شهر سینا در ایتالیا برنامه من داشتم به همراه استاد حسین علیزاده و پژمان حدادی. فستیوالی بود که دعوت شده بودیم و این برنامه رو اجرا کردیم.
در این آکادمی چه گذشت؟ تنها گروه شما بودش در این برنامه یا نه گروه های دیگری از ملیت های دیگری هم حضور داشت؟
بله، شبای دیگه از کشورهای دیگه در این آکادمی موسیقی برنامه اجرا شد. سه نفری ما هم یک بخشای اجرا کردیم، یک بخشش از مولانا و یک فضای عارفانه معنوی در ارتباط با عرفان ایرانی بود، یه بخشش فردوسی بود که طبیعتا دیگه فردوسی میدونید که وقتی شعر فردوسی میاد به میان یک فضا و یک حالت دیگری هست که در حقیقت اون هم خیلی مورد استقبال کارشناسا و علاقمندان موسیقی که در این برنامه حضور داشتن واقع شد. و در پایان برنامه من شعر زمستان مهدی اخوان ثالث رو اجرا کردم و دیگه آخرین قسمت هم که یه قطعه موسیقی کردی رو خدمتشون دادیم و در حقیقت یه مجموعه خیلی کامل خوبی بود از فرهنگ ایران زمین، یعنی از اون ور موسیقی معنوی ایران و سوی شعر معاصر و شعر امروز ایران اجرا شد. و بعدم موسیقی کردی، خودتان میدانید که دیگه موسیقی کردی واقعا ریشه اصلی همه موسیقی که در ایران وجود داره، واقعا میتونیم به یک نوعی بگیم از موسیقی کردی هست. از اون ور موسیقی حماسی شاهنامه فردوسی بزرگ.
به نام خدای جهان آفرین، به پیش جوانان ایران زمین، به پیش جوانان ایران زمین، به میدان برآیید و گامی زنید، به ذهن زمان نقش نامی زنید. هر آن سواران صبح امید، به فردای میهن نوید آورید، به فردای میهن نوید آورید، به فردا میهن نوید آورید.
شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: farda@siphon یعنی psiphon3.com. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.